بسیدی می نوبت اصل سوم و بالآخرت هم یوقنون. با محوریت نبوت سخن می گوید این بحث ایمان به او و کتابی که بر او نازل شده از او مطرح می کند. بعد می فهمد این متقین و بالآخره، اینها به آخرت ایمان یقین دارن. خوب توجه فرمایید، کلمه آخره اسم فاعل آخر، مذکر و مؤنثش میشه آخره، مثل ضارب ضاربه، کاتب کاتبه، این مذکر اینو مؤنث است. آخر یعنی بعدی، یعنی اون دیگری، یعنی اون که به دنبال میاد، اون عقبتر میآید. آخر اخرهو یعنی چی؟ یعنی عقبهو، تأخیر یعنی واپس فرستادن. آخر یعنی اون که عقبتر است، آخره همینطور. اینا به اون عقبتری یقین دارن. به چی عقبتر؟ این یه صفته، صفت بدون موصوف معنا نداره. خوب یعنی چه چیز خوب؟ زیبا چه چیز زیبا؟ تا اون موصوفش نیاد که این صفت معنا پیدا نمی کنه. و جالب این که میبینیم این کلمه آخره همیشه در قرآن بدون موصوف میاد، علل قاعده. یه چند مورد خداوند پرده رو کناری میزند، اون موصوفش هم نشان میدهد که چه چیز عقب، چه چیز بعدی که میآید. این همون اتفاقی که در مورد دنیا میفتد، یعنی کلمه دنیا هم ادنا، دنیا ادنا مذکر است، دنیا مؤنث است، از ماده دنوف میاد، یعنی نزدیک. اون عقبیه که دوره، آخره آنی که نزدیک است، دنیا. نوعاً دنیا هم در قرآن وقتی میاد اون موصوفش حذف میشه. بدیهیست حذف اینها، از خود قرآن استفاده میکنیم. یه جایی اشاره کردم حضرت حق فرمود ان دار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. دار آخره، دار یعنی چه؟ یعنی خانه، یعنی جایگاه، یعنی قرارگاه، یعنی منزل، مأوا. اون منزل آخره، اون منزل انتهایی شما، این تمام اون رو حیات گرفته است، اصلا جمادی ندارد. در دنیا احساس میکنید این ستون جمادی است، این عناصر جمادن، این احساس ماست، دیگران این احساس رو ندارن، اهل معنا جمادی اینجا نمیبینن. حالا باشه ما اینطور ببینیم، بعد در اون عالم خواهید دید که جمادی وجود ندارد، همه چیز زنده است. انتقن الله الذي انتق كل شيء. در اون عالم همه وجود نطق دارن، در عالم قیامت، در اون دار آخره همه سخن میگوین، همه ادراک دارن. اونجا جهانی است پر شعور، پر ادراک. جهل اونجا معنا ندارد، ابهام اونجا دیده نمیشه، ظلمت و تاریکی ره ندارد و پا ندارد. این ادار الاخرت است. اون دار میشه صفت، آخره میشه وصفش، وصفش اون موصوفش. این میشه کمو که در مورد دنیا هم همینه، ادار الدنیا و دار الاخره، یا الحیات الدنیا و الحیات الاخره. فرمود اینها به آخره، یعنی به اون دار و اون زندگی و اون حیات بعدی، یوقنون یقین دارن. من اینجا لازم است که دو تا نکته اساسی رو مطرح کنم. یکی اول این کلمه یقین رو با هم یه مروری بکنیم، بعد یه تفاوت عجیبی در اینجا دیده میشه. الذين يؤمنون بالغيب، متقین ایمان به غیب دارند. والذين يؤمنون بما انزل اليك، اینا ایمان به اون چه به تو نازل شده دارند. در مورد اصل اول و دوم بحث ایمان مطرح شد، اما در مورد اصل سومی خداوند نفرمود اینها و بالآخرت هم یؤمنون، بلکه و بالآخرت هم یوقنون. چرا تنوع در عبارت تغییر کرد اسلوب و شیوه سخن؟ چرا اینجا تعبیر به ایمان نشد، تعبیر به یقین شد؟ این حاجت به تأمل جدی دارد. عرض میکنم محضرم بارک دوستان که اولا خود یقین اون مرتبه نهایی باور و علم یقین است. اصلا یقین از شونات علم است، اوج علم است. ببینید کلا لو تعلمون علم الیقین، اون اوج علم میشه علم الیقین. یقین نقطه نهایی باور و اعتقاد و علم است. اما یقین چه فرقی دارد با بقیه مراتب؟ اگر یه نکته رو من عرض کنم اینجا خیلی کمک میکنه به ذهن. اگر اسماء و صفات خداوند رو نگاه کنید و افعالی که به حضرت باری تعالی نسبت داده میشه، ما علم رو در مورد خدا میگیم، یعنی خداوند عالم است. میگیم قد یعلم الله، خداوند یعلم، خداوند علم، علم یکون منکم سیکون منکم مرزا، علم. خدا علم رو به خدا نسبت میدیم، اما هیچ کجای قرآن و معارف الهی شما عرفان رو به خداوند نسبت نمیدید. نمیگید عرف الله، نمیگید ایقن الله، یقین رو به خدا نسبت نمیدیم. نمیگید یفقه الله، فقه رو به خدا نسبت نمیدیم، اما علم رو به خدا نسبت میدیم. همه اینا بنای علم است، اما فقط یکیش به خدا گفته میشه. عرفان و فقه و یقین و تیقن به انسان گفته میشه، اما به خدا گفته نمیشه. چه فرقی است بین اینها؟ ببینید هر کدام از این کلمات اینا حکمت ها دارد، ریشه ها دارد. نامگذاری اینها به این عناوین بستگی به اون برخاستگاه اینها دارد. عرفان به علمی میگویند که مسبوق به جهل است. اگر کسی یه چیزی رو نمیدانست بعد آگاه به اون شد، این رو میگن معرفت. اللهم عرفنی نفسک، خدای من چه شناختی به تو دارم؟ خدای من هیچ شناختی در متعذت تو ندارم، مگر تو بیای این جهل من رو تبدیل به علم کنی. هر چیزی رو که نمیشناسیم میجوییم، تکاپو میکنیم، جستار میکنیم و به اون واقف میشیم، این میشه معرفت برای ما. عارف اون انسانی است که از کوی جهل به کوی علم پا مینهد، دوران جهل رو طی میکند، ندانستن او تبدیل به دانستن میشه، این میشه عارف، این میشه دارای معرفت. در مورد خداوند چنین چیزی وجود نداره، لذا به خدا نمیشه گفت یا عارف. نه، خداوند سابقه جهل ندارد. فقه به دانشی میگویند که از لفظ و تأمل در الفاظ و دقت در لفظ برمیخیزد. اگر کسی چشمش ببندد در وجود خودش فرو برود، یه مکاشفاتی رو مطرح کند، یه چیزهایی در جان براش متجلی بشه، پرده برداری بشه، به اینها به این کس فقیه نمیگویند. فقیه اون کسی است که الفاظ رو میبینه، عبارات رو میبینه، از اینها نکته بیرون میکشد، از قول و کلمه و عبارت استفاده میکند، به این فقیه گفته میشه. خدا که چنین نیست، به خداوند فقیه گفته نمیشه، یا فقیه نداریم، فقه در مورد خداوند نداریم. میرسیم به این بحث خودمون. کلمه یقین دو ویژگی دارد، به دانشی، به علمی و باوری یقین میگن که دو نکته درش هست. یک این که یقین علمی است که پس از شک می آید. تا زمانی که شک نیاد بعدش یقین نمیاد. یعنی اون تردید و اون تأمل و اون شک هنگامی که می آید، اون نتیجه بعد از اون، اون ثمره حاصل شده بعد از شک رو میگیم ما یقین. اصلا طی طریق رو که ببینیم، یقین از کوی شک گذر می کند. یقین از کوی شک گذر می کند. یقین اون باوری است که وقتی میاد دیگه آمده است، یعنی مراحل رو طی کرده است، هر چه ضربه میخواد بخوره بهش خورده است، دیگه میاد و وارد میشه به وجود انسان. علم میبینید، این دانش، این مطلب، این معرفت، خیلی چیزهاست که خدشه برمیدارد، شک میشه درش، تردید میشه، اما یقین تمام این مراحل رو پشت سر گذارده است. به کسی متیقن میگن، دارای یقین میگن، که این وادی ها رو یکی بعد از دیگری هفت شهر عشق راحت تار گشت، اینا رو طی کرده است، دیگه محل شک براش نمونده، محل تردید نمونده است برای او. به یه علمی رسیده است پرصلابت، پایدار و جدی، این یقین. نکته بعدی که در یقین وجود دارد که در رابطه با همینه، اینه که یقین وقتی آمد دیگه نمی رود. وقتی اومد اگر یقین باشه دیگه پایدار است، پایدار است، می ماند. به همین خاطر می بینیم میگن اقل ما قسم بین العباد، از کمترین چیزهایی که بین بندگان خدا توزیع شده و دارند یقین است. یقین است، یقین عجب چیزی است. اگر در هر حوزه از اعتقادات و زندگی شما به یقین برسید، دیگه واصلید، دیگه شما واصل شدید به حقیقت. و این چقدر لطافت دارد و چقدر لذت دارد. یقین اون باور و علمی است که در سلول سلول وجود انسان نشسته است، در جا خوش کرده است. و انسانی که با یقین حرکت میکند دیگه تزنزل نداره، استراب ندارد، تشویش ندارد، بیدی نیست که بلرزد با بادی، هر آنچه بر او وارد شود مقاوم ایستاده است و تکان نمیخورد. این اون لذت یقینه. گاهی در متون روایی و کلمات معصومین داریم عزقنی بردل یقین، خدایا اون خنکی یقین، اون آرامش یقین، اون حلاوت یقین رو گاه داریم به من بچشان. اون بسیار عالی است. اللهم منی اسألو که ایمانن تو باشر و بهی قلبی. وقت اون ایمان وقتی میاد مباشره با جان میکند، این میچسبه فرو میره در وجود انسان. و یقینن حتی اعلم انه لن یسی الا ما کتبت لی. اون یقین به تعبیر امام سجاد پایان دعا شریف ابو حمزه صومالی، خدایا اون یقین رو بده که دیگه من همه چیز برام تفسیر بشه تو وجود و حل شده باشد، روشن ببینم مانند خورشید، هیچ ابهامی ندارم، هیچ تزلزلی هم ندارم، هیچ تکانم نمیخورم، واهمه ام از هیچ چیز نخواهم داشت اگر اون یقین بیاد برای من. خب حالا با توجه به این واژه که عرض کردم توجه کنید، خداوند در مورد ایمان به غیب فرمود یؤمنون بالغیب، در مورد نبوت گفت یؤمنون، اما در مورد آخرت میگوید یوقنون. مثل این که کارکرد اصل قیامت کارکرد خیلی جدی است و این اصل فقط ایمان به آن کفایت نمی کند، بلکه باید یقین داشت به این اصل، باور کرد این رو، اون باور جدی و باور نهایی. و بنده واقعا معتقدم عزیزان که اگر همین یک جمله قرآن، همین بالآخرت هم یوقنون، انسان به این نزدیک بشه، تمام شیوه زندگی برای ما تفسیر میشه. یعنی ما هم عادلیم، اونگاه هم منصفیم، هم بتالت نداریم، هم لغو نخواهیم داشت، هم حقوق خدا میدانیم، هم حقوق اجتماعی مردمان و عدالت اجتماعی رو تن میدیم، فقر برای ما جاش معلوم میشه، عدالت معلوم میشه. اگر اون یقین به قیامت بیاید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر بنا شد انسان اعمال خیر و شر خودش رو با یه دستگاهی بسنجد که میکرون رو نشان میده، دیگه این اپسیلون رو نشان میده، مثقال ذره یعنی چه؟ گاهی اشاره کردم من این در اتاق باز است، درون اتاق تاریک، نور خورشید میتابد از پنجره اندرون، بعد میبینید این ذرات دارن به طرف خورشید حرکت میکنند، اینا ذره اند، اگر مثقالی از این ذره باشد چه میشود؟ قابل سنجش هست با هیچ دستگاه سنجیدنی در دنیای امروز ما؟ با دقیق ترین معیارهای سنجش؟ عالمی در پیش روی ما انسان هاست که تمام اعمال ما این گونه سنجیده میشود، خدا می داند. اگر این باور بیاد تو وجود انسان، ما به تک تک حروفی که از دهانمون خارج میشه بخیل خواهیم بود، کنترلش میکنیم، به تک تک نگاه و نظرمون، لحظه لحظه اون اعمالمون، رفتارمون، حتی مکنونات قلبیمون رو، حتی محبتمون رو، تمام اینها رو با یه دقتی بذل میکنیم و صرف میکنیم و هزینه میکنیم. اما این بذل و بخشش ما به این بی‌حساب و کتاب بودن ما در گفتنمون، شنیدنمون، به خاطر این است که یقین نداریم با اون چه خداوند فرمود و بالآخرت هم یوقنون و بالآخرت هم یوقنون. به همین خاطر است که خداوند اینجا کلمه یقین رو به کار میبرد. باید به اون عالم، به مقام یقین، اگر رسید کسی به یقین به اون عالم، همه چیز او منظم میشود، دیگه اونجا میتواند انسان دست رو به سوی حدود و حقوق دیگران دراز کند، اونجا میتواند زیر پا بنهد معیارها و موازین الهی را. والله که نمیتواند، واقعا نمیتواند. این اصل سوم رو با این جدیت حضرت باری تعالی مطرح فرمود و بالآخرت هم یوقنون.